ساعت 11 به وقت ایران، بنیامین صدر هستم. شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را کشف کرده است. بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت. و ورود جنگنده‌های روسیه به حریم هوایی لیتوانی با واکنش ناتو روبرو شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که بر اساس گزارش‌های مرکز اجرای جرایم مالی ایالات متحده حدود 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را در سال گذشته میلادی کشف کرده است. این تراکنش‌ها در سال 2024 به نوعی با شبکه بانکی آمریکا نیز مرتبط بودند. این اقدام در راستای کارزار فشار حداکثری رئیس جمهوری آمریکا برای ردیابی و مقابله با مؤسسه‌های مالی جمهوری اسلامی انجام شده است. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها و فروش نفت خود و پولشویی و تأمین مالی و نظامی به شبکه‌های بانکی سایه به ویژه در امارات متحده عربی، هنگ کنگ و سنگاپور با واسطه‌گری طیف متنوعی از شرکت‌های سوری متصل است. در این گزارش تأکید شده که حکومت ایران با استفاده از شرکت‌های سوری و واسطه‌ها در کشورهای دیگر میلیاردها دلار تراکنش در سه حوزه فروش نفت، خرید فناوری‌های حساس و مبادله مالی و تجاری در سال 2024 انجام داده است. قیمت نفت پس از اعلام تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت و به بالاترین سطح در دو هفته اخیر رسید. بهای نفت شاخص برنت روز پنجشنبه تا حدود 66 دلار و وست تگزاس اینترمدییت تا حدود 62 دلار بالا رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه اعمال کرد. این اقدام با دور دیگری از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای فشار بر مسکو برای پایان دادن به تهاجم 3.5 سال خود به اوکراین همراه شد. افزایش قیمت نفت خام در حالی رخ داد که شاخص‌های اصلی سهام آمریکا پس از افت روز قبل، یعنی چهارشنبه، پس از تایید کاخ سفید مبنی بر دیدار دونالد ترامپ با شی جی پینگ رهبر چین دوباره افزایش یافت. لیتوانی پنجشنبه اعلام کرد که دو هواپیمای نظامی روسیه حریم هوایی این کشور را رقص کردند. به گزارش رویترز، گیتاناس ناوسدا رئیس جمهوری لیتوانی در شبکه اکس خود نوشت که عصر پنجشنبه هواپیماهای نظامی روسیه حریم هوایی لیتوانی را نقض کردند. به گفته رئیس جمهور لیتوانی، این اقدام روسیه بار دیگر اهمیت تقویت آمادگی دفاع هوایی اروپا را تایید می‌کند. به دنبال این اقدام نیروی هوایی روسیه، جنگنده‌های یوروفایتر تایفون اسپانیا که در قالب گشت هوایی ناتو در منطقه بالتیک مستقر هستند، برای رهگیری هواپیماهای مهاجم به پرواز در آمدند. اواخر تابستان امسال هم سه جنگنده روسی وارد حریم هوایی استونی شدند که ناتو با اعزام جنگنده های خود آنها را از منطقه خارج کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که حکومت ایران نه برای هسته‌ای شدن که برای بقای خود تلاش می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفت که حکومت ایران نه برای هسته‌ای شدن که برای بقایش تلاش می‌کند و در عین حال بسیار ضعیف شده است. دونالد ترامپ در بخش دیگری از گفتگوی خود که روز پنجشنبه منتشر شد، افسود با حمله ایالات متحده به ایران، اکنون با خاورمیانه متفاوتی روبرو هستیم. به گفته او، اگر جمهوری اسلامی همچنان قلدر و قدرتمند بود، توافقی در خاورمیانه انجام نمی‌شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه ایران در حمله‌های چند ماه گذشته سه لایه از فرماندهان نظامیش را از دست داده، گفت با از دست دادن یک این فرماندهان، جمهوری اسلامی بسیار تغییر کرد و به گفته او دیگر قلدری نمی‌کند و تهدید آنی نیست. اما وکیل احسان فریدی که به اعدام محکوم و درخواست اعاده دادرسی او رد شده میگوید اول آبان ماه دوباره به دیوان عالی کشور میرود و به این رأی اعتراض و تقاضا خواهد کرد که پرونده به شعبه جز شعبه 29 برود. درباره این پرونده بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
احسان فریدی 22 ساله است و در زندان مرکزی تبریز نگهداری می شود. هر از چندی همانند همین هفته به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل و دوباره به زندان تبریز بازگردانده می شود. او که دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی تبریز بوده، اولین بار شب چهارشنبه سوری در اسفند 1402 بازداشت می شود. البته در برخی گزارش ها تاریخ بازداشت او 18 اسفند عنوان شده که 4 روز پیش از چهارشنبه سوری در آن سال است. به گفته وکیلش در زمان بازداشت حوالی 4 صبح او 2 کوکتل مولوتوف همراه داشته. محمود بهزادی راد که با نشریه آنلاین انصاف نیوز گفتگو کرده میگوید موکلش متهم به حرکت به سمت ساختمان دادگستری در 3 کیلومتری محل بازداشت بوده، در حالی که او در مسیر مخالف در حرکت بوده است. به گفته آقای بهزادی راد، نیروهای کلانتری در گزارش اولیه توصیف‌های هالیوودی ارائه داده و گفته بودند که احسان فریدی جلیقه انفجاری یا سلاح جنگی هم می‌کرده و تخریب اموال عمومی رخ داده است، در حالی که تخریبی صورت نگرفته بود. این بازداشت اولیه چند روزی بیشتر طول نمی کشد و احسان فریدی در آستانه نوروز 1403 به قید وثیقه آزاد می شود. حدود 4 ماه بعد وقتی احسان فریدی برای رسیدگی به این پرونده به دادگاه می رود، برخی رخدادهای سالهای گذشته در تبریز به اون نسبت داده می شود و رئیس دادگاه از اون می خواهد که به مراجع و مکانهایی که آسیب دیدن مراجعه کرده و عذرخواهی کند. از جمله ساختمان تبلیغات اسلامی که با کوکتل مولوتوف به آتش کشیده شده بود. به گفته محمود بهزادی راد، موکلش گفته از چنین مکانی در شهر بیخبر است و همین موضوع موجب درگیری لفظی در دادگاه می شود که نتیجه آن تغییر موارد اتهامی در پرونده بوده. اتهام شروع به محاربه تبدیل به محاربه و افساد فعل عرض می شود. در گزارش‌های پیشین که در ماه‌های اخیر درباره احسان فریدی منتشر شده بود، اتهام دوم در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده بود. اتهامی که خانواده احسان فریدی آن را رد کرده است. به گفته محمود بهزادی راد، شعبه 108 دادگاه کیفری در ارتباط با در اختیار داشتن کوکتل مولوتوف پیشتر حکم 18 ماه حبس صادر کرده بود که دادگاه انقلاب آن را تغییر داده و به افساد فعل عرض تبدیل کرد که به صدور حکم اعدام منجر شد. وکیل احسان فریدی میگوید موارد متعددی وجود دارد که نقض رأی حکم اعدام را ممکن میکند، از جمله عدم دسترسی وکیل به کل پرونده متهم یا ثبت اعتراض و ایرادهای وکلا و ارائه شواهد تازه تا 10 روز پیش از صدور حکم که این نیز رعایت نشده. یا مثلا در موضوع اخلال گسترده در نظم عمومی، آقای بهزادی راد گفته از آنجا که بازداشت در ساعات اولیه بامداد انجام شده، مردمی وجود نداشتند که احسان فریدی آنها را دچار وحشت کند. به گفته آقای بهزادی راد، تجربه او نشان می‌دهد که چنین پرونده‌هایی با حداکثر 5 سال حبس به پایان می‌رسید و در این مورد می‌شد به احسان فریدی اخطار داد و او را به درس و دانشگاهش بازگرداند.
گزارشی بود درباره احسان فریدی، دانشجوی زندانی سیاسی که آنگونه که وکیلش اعلام کرده به اعدام محکوم شده. البته وکیل این زندانی سیاسی گفته که اعتراض خواهد کرد به این رأی و تقاضا خواهد کرد که پرونده به شعبه دیگری جز شعبه 29 بره. اما در پیوند با همین موضوع، میلاد پناهی پور، وکیل منوچهر فلاح، شهروند گیلانی که در اعتراض سراسری 1401 بازداشت شده بود، اعلام کرد که موکلش به دلیل انفجار یک بمب صوتی بسیار کوچک مقابل در دادگستری گیلان که صرفاً 15 میلیون تومان خسارت بر جا گذاشته به اعدام محکوم شده. این وکیل دادگستری در یادداشتی که پنجشنبه منتشر کرد نوشته ماده‌ای که بر اساس آن منوچهر فلاح، کارگر 42 ساله گیلانی، به اعدام محکوم شده مربوط به تخریب تأسیسات حیاتی عمومیه، اما در پرونده او نه تأسیسات حیاتی آسیب دیده، نه کسی زخمی شده و نه حتی خللی در خدمت رسانی ایجاد شده و تنها یک در فلزی آسیب دیده. وکیل این زندانی سیاسی در پایان یادداشتش با بیان اینکه منوچهر فلاح پس از 2.5 سال حبس در آستانه اجرای حکم اعدام است، نوشته که این زندانی سیاسی در آخرین ملاقاتی که با او داشته گفته جانم فدای ایران. رادیو فردا بهمن ماه سال گذشته از محکومیت منوچهر فلاح به اعدام در دادگاه انقلاب رشت مطلع شده بود. اما در اینجا رفته رفته به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. فقط به تیک آبی حتما توجه بکنید که تمام حسابهای کاربری رادیو فردا همراه با تیک آبی هست و تایید شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.